بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بازم مثل همیشه عذرخواهی میکنیم که کلاس اصول در مضیقه قرار گرفت و چند دقیقه از وقتمون توسط کلاس فقهمون متأسفانه تصرف شد. و اما در بحث اصولمون صحبت در شرایط جریان اصل براءت بود. جلسه قبل خدمت آقایان عرض کردیم که ما شکی نداریم که در اجرای براءت مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه براءتش عقلی باشه چه براءتش نقلی باشه. ما در اجرای براءت مطلقا منوط به این شرط هستیم که باید اول فحص بکنیم و ببینیم که آیا در اون رابطه که میخوایم برات جاری بکنیم، حالا چه شرب توتون باشه، چه حلق لحیه باشه، چه هر مورد دیگه باشه، هر شبهه بدوی، حالا مصداقش هر چی که میخواد باشه، ما روی مصداق و مثال بحث نداریم، داریم از مبنا سخن میگیم. هر شبهه بدوی در هر قالب و مثالی که بوده باشه شما میخوای برات جاری بکنی، باید قبل از اجرای برات در اون شبهه بدویه از دلیلش فحص کرده باشی که ببینه آیا در این رابطه دلیل و روایتی هست که تکلیف رو روشن کرده، یا واقعا دستمون از دلیل کوتاست و هیچ سند و روایت و مدرکی نداره. پس در درجه اول قبل از اجرای برات ما مکلف به فحص از دلیل هستیم، چون ممکنه بعد از فحص از دلیل روایتی پیدا بشه تکلیف ما رو تعریف کرده باشه، ما مشخص شده باشه، و اگر تکلیف مشخص شده باشه دیگه مجال برای براءت نخواهد بود. مثلا فرض بفرمایید یک کسی در حلق لحیه شک میکنه که آیا مباح یا حرامه، فرض بفرمایید میره فحص میکنه در دل روایات، بعد تو روایات یه روایت رو پیدا میکنه ولی به صورت عموم که ازش ثابت میشه حلق لحیه حرامه. وقتی ثابت شد که حرامه دیگه خود به خود میتونه سراغ براءت بره. یا حتی در فحص از روایات ثابت روایت رو پیدا میکنه که ثابت میکنه مباحه. اگر روایت هم پیدا کرد که روایت حکم به اباحه کرد، اون مباح بودن به عنوان یه دلیل حجت میشه، دیگه اینجا حق نداره سراغ براءت بره و از براءت اباحه رو نتیجه بگیره. ولی که ممکنه بگه آه چه فرقی داره، هر دوش مباح شد. نه، خیلی اتفاقا فرق داره. به حسب آثار و لوازم قبلا نمرس کردیم تو بحث اصل مثبت و این حرفا، خیلی آثار زیاد و خاصی خواهد داشت. بنابراین نگیم آقا چه فرقی داره، ما موظفیم که راهمون استاندارد و قانونی باشه. حالا حتی ثمره عملی هم که نداشته باشه، که البته بعضی از جا حتما اون ثمره عملی هم هست، ولو که ثمره عملی هم نداشته باشه، بازم ما وظیفه داریم که راهمون استاندارد و فقهی و علمی و قانونی باشه. راهش هم همینه، تو اینطور موارد اول فحص از دلیل بکنه. حالا بعد از فحص از دلیل، یا دلیل پیدا میشه یا نمیشه. اگه دلیل پیدا شد، هر چی که بود، چه اباحه، چه حرمت، چه حکم دیگه، همون دلیل متبع در اون سر چشم ما جاد داره. ولی اگر بعد از فحص از دلیل دلیلی پیدا نشد، اونجاست که خیال ما راحته و تکلیف ما مشخصه که باید سراغ براءت بریم و به وسیله براءت حکم به اباحه بکنیم. تا اینجا روشن آقای نقیبو؟
درست.
پس اول شرط اجرای براءت اینه که قبل از اجرای براءت فحص از دلیل بکنه، وجوب فحص. بعد از فحص اگر مأیوس از دلیل شدیم دیگه براءت جاری میشه. حالا این شرط وجوب فحص از دلیل در براءت شرعی و در براءت عقلی دو جایگاه متفاوت داره. مستظر هستید که قبلا خدمتتون عرض کردیم ما گاهات براءت شرعی پیاده میکنیم اجرا میکنیم، گاهات براءت عقلی اجرا میکنیم. این چه فرقی با هم داره آقای نقیبو؟
استاد، براءت عقلی اون عقاب بلا بیانه، قبی خوب قبی هستش. اما براءت شرعی از باب مثلا رفع ما لا یعلمون و از این باب همش استفاده
میکنیم. برات شرعی مستندش روایته و بر اساس روایت محکم به اباحه میکنه، در حالی که در برات عقلی صرفا به حکم عقل و آن قاده قبه مالا یعلمون حکم به برات میشه. حالا عرض ما اینه که تو برات چه شرعیش باشه چه عقلش باشه اول باید فحص بکنه. در این جتش فرقی نداره که عقلی باشه یا شرعی باشه.
شرعی باشه.
و اما در عقلیش برای اینکه اثبات بشه باید فحص بشه. خود موضوع برات عقلی برای حکم به وجوب فحص کفایت میکنه. اونجا وجوب فحص از دم دست حاصل میشه و اثبات میشه. اصلا زحمت و درد سری هم نداره. چرا؟ چجور؟ عرض کردیم سند و مدرک برات عقلی چیه؟
سند و برات عقلی و سب قبه اقاب بلا بیان.
سندش قاعده قبه اقاب بلا بیان. اگر مولایی به عبدش بدون اینکه چیزی رو گفته باشه بعدن ازش مطالبه بکنه و اون رو مؤاخذه بکنه، عقل و عقلای عالم این مولا رو تقبیح میکنن، یعنی تو چیزی رو که ازش نخواستی بهش دستور ندادی براش بیان نکردی چجوری حالا داری ازش مطالبه میکنی؟ و سند برات عقلی همین قبه عقلاست در این مقام. و اون خود این قاعده قبه عقاب بلا بیان به شما اثبات میکنه که پس قبل از برات عقلی باید فحص بکنید ببینید بیانی در کار هست یا نیست. ببینید خود این قبه عقاب بلا بیان ثابت میکنه که فحص لازمه. چرا؟ چون اگه فحص نشه معلوم نمیشه که شما بلا بیان هستی یا نیستی. باید فحص بکنی وقت مشخص بشه واقعا بلا بیانی و مع البیانی. خلاصه بعد از فحص مشخص میشه که شما چه کار هستی، بلا بیانی یا مع البیانی. پس ما در براءت عقلی که احتیاج به وجوب فحص داریم، این شرط وجوب فحص از خود موضوع برات عقلی اثبات میشه که همون قاعده عقاب بلا بیان باشه. ولی در برات شرعی برای اثبات وجوب فحص خود موضوع اینو نمیتونه ثابت بکنه، باید از جاهای دیگه بریم استمداد بکنیم و بگردیم تا این دلیل وجوب فحص رو پیدا بکنیم. برات شرعی موضوعش چی بود آقا؟
برات شرعی موضوعش دو فهم مالا یعلمون دیگه که
سند و مدرک برات شرعی رفع مالا یعلم، چیز رو که نمیدونی از شما برداشته شده. خب من نمیدونم این چیز عرض به خدمت شما واجب هست یا نه، حرام هست یا نه، خب به صرف این که نمیدونم رفع مالا یعلمون من رو در بر میگیره. آیا فحص لازمه یا لازم نیست؟ رفع مالا یعلمون دیگه وجوب فحص رو نمیرسه. خدایی
ساکته در این مورد برنامه.
آفرین احسن، درود بر شما. شما بینید رفع مالا یعلمون چی میگه؟ میگه آقا چیزی رو که بلد نیستی برو برات جاری کن، ولی اینکه آیا باید قبلش فحص بکنی یا فحص لازم نیست نسبت به این ساکته. خوب پیش اومده آقای نقیب‌پور، خیلی عالی. نسبت به وجوب فحص یا عدم وجوب فحص نسبت برداشت این تیکه ساکت، هیچ دلالتی نداره. ته دلالت رفع مالا یعلمون همینه، میگه چیزایی رو که نمیدونی از شما برداشت. خب منم الان نمیدونم که آیا توتون مباح است یا نیست، نمیدونم، کفایت میکنه که من برات جاری بکنم. اگه من باشم و همین رفع مالا یعلمون دیگه فحص لازم ندارم، چون واقعا مالای علمه. و حال اینکه قطعا وجوب فحص در اینجا شرطه و باید فحص اتفاق بیفته. حالا این وجوب فحص رو در اجرای برات شرعی از کجا میتونی ثابت بکنی؟ بحث در اینه باشم شد صورت مسئله ما کجاست؟
دلست.
خب برای اثبات وجوب فحص در برات شرعی که از خود دلیل نتونستیم ثابت بکنیم مجبوریم بودیم از جاهای دیگه دور بزنیم و بگردیم و پیدا بکنیم، آقای 4 دلیل ارائه کردن که از این 4 دلیل تونستن ثابت بکنن در اجرای برائت شرعی واجب است که قبلش فحص بکنیم. این وجوب فحص رو چجور از این چهار تا دلیل ثابت میکنند؟ این بیان که خدمتتون عرض میکنند. البته نداشته باشید چهار تا دلیل گفتن، ولی این ادله همش مقبول واقع نمیشه. مرحوم آخون بعضش رو نقد میکنه و رد میکنه، میگه اینا دلیلیت در این مقام نداره، قابل استناد نیست. حالا اون چهار تا دلیل کدومه؟ اولیش عقل. بخونید عبارت عقل رو.
بله استاد، عقل میگوید قبل الفحص معلوم نیست ما لا یعلمون باشی، پس برو فحص کن تا مطمئن بشوی، چرا که بالاخره علم اجمالی به یک سری از تکالیف تعلق گرفته است، پس فحص لازم است.
خب این دلیل اول این که به حکم عقل استناد میکنن. عقل میگه درسته که بستر برایت شرعی ما لا یعلمونه، ولی شما هنوز مطالعه نکردی، هنوز تحقیق نکردی که محرز بشه آیا واقعا ما لا یعلمون هستی یا نیستی. شاید بعد از مطالعه و فحص و تحقیق روایتی به دستت برسه که تکلیفت رو تعیین بکنه و جزء یعلمون بشی، این ما لا یعلمون نباشی. این اولین دلیله که دلیل عقلیه و اینطوری حساب کتابش کردن و بعضی ها قبول دارن البته، و برخی مثل مرحوم آخون دلیل اول رو قبول نداره و جزئیاتش فعلا بمون. این دلیل اول. دلیل دوم اجماع. اجماع که این روشنه دیگه، یعنی چی؟ این آقا همه علمای اصول از دم همشون در طول تاریخ از آن اعتراف کردن که قبل از اجرای براءت باید فحص بکنه که مشخص بشه واقعا یعلمونی یا ما لا یعلم. اینم اجماع که خب دلیل روشنه. حالا این اجماع بعضی باز پذیرفتن، بعضی قبول نکردن.
نه.
چون اجماع رو بعضی فقط در فروعات فقهی نافذ و حجت میدونن، خارج از فروعات فقهی مثل این مسئله اصول اصلا بعضی براش وقع قائل نیستن. اما سومین دلیل برای اثبات وجوب فحص در اجرای برائت آیات و روایاتی است که دلالت بر وجوب تعلم و تفحص میکنه. و میدونه که ما خیلی از آیات و روایات داریم که ما رو ترغیب به تعلم میکنه، ترغیب به تفحص میکنه. آیات داریم که با ما تشویق میکنه برید علم و سواد یاد بگیرید، برید دانش یاد بگیرید. خب اینایی که به صورت عمومی ما رو ترغیب به کسب علم و دانش میکنه در واقع شامل حال این جمع میشه. اون عدله درسته که جایگاهش عمومه، به صورت کلی ما رو تشویق به کسب علم میکنه، یعنی بالاخره به صورت خاص یکی از مصادیقش میشه که همینجا، به صورت خاص یکی از مصادیقش میشه همینجا.
بنابراین درسته
جان،
برای بحث تفحص چطوریه؟ مثلا چه دلیل هایی داریم که ما عموما مثلا بگم فحص کنید که مثلا یکی از مصداقاش این باشه؟
فحص همون تعلم دیگه، فرقی نداره. مقصود از تعلم و تفحص تفحص یعنی دنبال دلیل گشتن که در واقع همون یاد گرفتن. اینجا تعلم و تفحص مترادف هستن. از سومین دلیل یه آیات و روایات داریم که به صورت عمومی، البته نه به صورت خاص در این مقام، تأکید کنم به صورت خاص این مقام، ما هیچ سند و آیه و روایت حالا اینا میگن نیست، به صورت عمومی. اما دلیل چهارم روایاتی است که دلالت بر مؤاخذه بر ترک تعلم و تفحص کرده. این دلیل چهارم یه قدری به فضای استدلال این آقایون نزدیک داره. یه جاهای ما نباید تعلم رو ترک میکردیم و به خاطر ترک تعلم و تفحص اون روایات ما رو مؤاخذه میکنه و ما تشر میزنه. از اونجایی که ترک تعلم موجب تشر و مؤاخذه هست، مفهومش این میشه که پس انجام تعلم، انجام تفحص برای ما یک تکلیف شرعی
واجب و شرعی است.
روشن شد؟
بله الحمدلله صد واضح در باشه.
حالا اون نکته که در ادامه عرض کرده ما دوستان یاد داشت کردن اینه که به نظر مرحوم آخون از بین این چهار تا دلیل دو تا دلیل اولش که اول اجماع باشه مردود هستش، ولی دو تا دلیل آخر رو مرحوم آخون میپسندن، یعنی اون عمومت از آیات رو بود که به صورت کلی توصیه به وجوب تعلم و تفحص میکنه، و همینطور اون روایت که ترک تعلم و ترک تفحص رو مذمت و مؤاخذه میکنه. حالا اینا توضیحات بیشتر داره که انشاءالله در جای خودش عرض خواهیم کرد. اما آخرین نکته که تو این مقام خدمتان گفتم و مرگم کردید این بود که این وجوب فحص و وجوب تعلم یادتون باشه فقط در شبهات و حکمیه است. من نمیدونم حکم توتون چیه، نمیدونم حکم حلق لحیه چیه، نمیدونم حکم دعا این در رؤیت الهلال چیه. من در شبهات و حکمیه فحص لازمه، مثلا اگر این حکم تحریمی بوده باشه. پس بحث وجوب فحص و وجوب تحقیق قبل از اجرای براءت منحصر به موارد است که شبهه حکمیه بوده باشن. چرا داریشون اینقدر تاکید و پررنگ میکنه؟ برای اینکه بفرمایند در شبهاتی که حکمیه نیست و موضوعیه هست جا برای اجرای براءت فحص و تحقیق لازم نیست. این خیلی نکته مهمیه، خیلی نکته مهمیه. اون رو به همه وسواس های دنیا باید بره تحویل بدید که به اذن الهی انشاءالله شفا پیدا بکنه. در شبهات موضوعیه، اون چیزی که شبهه موضوعیه هست، شما میتونید براءت جاری بکنید به صرف اینکه مالا یعلمون باشین و اونجا دیگه احتیاج به فحص و تحقیق از قبلش هم نداری. مثل چی؟ مثال عرض بکنم خدمتتون، من داشتم از این مسیر رو عبور میکردم آقای نقیب‌پور، بعد دیدم که دارم گوسفندی ذبح میکنن، این گوسفند خودش ترشح کرد تا دور و برای منم اومد، مثلا دیدم که اطراف من ریخت، مثلا توی یه وجبی قدمهای خودم آثار ترشح خون رو با چشمام دیدم. حالا شک میکنم که این ترشحی که دایرش اینقدر وسیع بوده حتی به شعاع عبای من هم رسیده که رو زمین جلو پام ریخته، آیا روی عبای منم اصابه کرد یا نکرد؟ اگر این چنین شک بکنم میشم مالا یعلمون. من میخوان الان میدارم این عبا به مثل من ترشح خون و گوسفندی که ذبح شد و متساعد شد آیا به این عبای من اصابه کرد یا نکرد؟ خب همین که مالا یعلمون باشم میتونم بعدش براءت رو در اینجا جاری بکنم. یعنی چی بگم؟
باید بگید که اینجا دیگه نه یحسان هیچ خونی ترشح نکرده در عبای من.
من نمیدونم آیا خون به لباسم اصابه کرد یا نه، چون نمیدونم رفع مالا یعلمون به من دستور میده که لازم نیست که این رو ازش اجتناب بکنی، بلکه میتونی در همین لباس نماز بکنی.
حتی فحصم لازم نیستش که بخوای نگاه
کنی. حرف همینجاست، دقیقاً حرف همینجاست. اینجا مثل قضیه شرب توتون نیست که در شرب توتون من نمیدونم آیا شرب توتون مباح یا حرامه. اونجا گفتیم حتما باید قبلش بری فحص بکنی. بعد از فحص از بین ادله اگر روشن شد که واقعا این توتون دلیلی بر حرمت نداره، اون وقت در قالب براءت ازش براءت جاری میکرده، حکم به اباحه میداد. ولی اگر بعد از فحص روایتی پیدا میکردی ولی تو عمومات باشه ولی از جای دیگه باشه، دیگه اونجا خود به خود همون روایت سند و حجت کار ما قرار میگیره، فصلا نوبت به براءت و این اصل نمیرسید. خب در شبهات و حکمیه قبل از اجرای براءت، بله ما قبول داریم که احتیاج به جریان فحص و تحقیق داریم، ولی این مختص به همون شبهات و حکمیه است. در شبهات موضوع ما این چیزی رو نداریم. یعنی هر جا تو شبه موضوع گیر کردی و شک شبه برات پیش اومد، اصلا فحص و تحقیق هم لازم نیست، ولو که امکانش باشه، ولو که شرطش هم باشه، فحص و تحقیق بسبب علمی لازم نیست. چرا؟ عرض کردم سندش صحیح زرار است. روایت شو بخونه سریع تر.
بله استاد. قلت له اصاب صوبی دم رعافون، دم رعافون او غیره.
سوهانی میگه که به امام صادق به امام باقر عرض کردم به صوب من خونی از بینی اصابه کرد یا غیر بینی، غیره یعنی خونی از غیر بینی ده. یا شیء من المنی، یا یه مقداری از منی و نجاست اینطوری به لباسم اصابه کرد. فعلمت اثره، فعلمت اثره یعنی چی؟
همون یک وجبی که استاد فرمودید دیگه، مثلا دیدم که من آثارش رو در نزدیک خودم دیدم.
اون وقتی که اصابه کرد مشخص شد که لباس نجس شده، دیدم و اون مقدارش هم علامت گذاری کردم. علمت اثره علم پیدا کردم و علامت گذاری کردم تا اینکه مثلا بعدن برسم و اینا تطهیرش بکنم. حالا ما با ادامه روایت کار نداریم، اینجا روایت محل بحث ماست. میگه دوباره به منظر حضرت ببینید، تو این قسمت اول فرض بر اینه که این آقا علم به نجاست داشته، نجاست رو دیده با چشمش، حتی علامت گذاری هم کرده، خود مشخص که بعدن وظیفه تطهیر داره. یعنی اون سوالی که شاهد بحث ماست اینه که میفرماد فهل علی ان شککت فی انه اصابه شون ان انظر فیه، آیا برا من تکلیفی هست که اگر شک کردم که اصابه کرده نکرده؟ فرق این سال با سال قبلش در چی آقای نقیپور؟
در بالا علم به خود نجاست داشت، ولی در اینجا یه علم نداره، شک داره که آقای بحثت بوده یا
ببینید در سال قبلی اصابه قطعیه، در حدی که علم تو اثره
بلست،
ولی در دومه اصلا اصل اصابه مشکوکه. ان شککت فی انه اصابه شیئون، من نمیدونم اصابه کرد یا نکرد، شاید کرده باشه شاید هم نکرده باشه. حالا که من شک دارم اصابه کرده نکرده، آیا بر من لازم است که ان انظر فیه وسط خیابان شلوارم رو در بیارم این بالا پایانش رو نگاه بکنم، هی فحص و جستجو بکنم، آیا این کار لازم هست؟ ان انظر فیه همون وسط خیابون خلاصه این لباس رو وارسی بکنه، ولی که گفتم در بیارم این برای مزاح و خنده بود. حالا به هر طریق آیا لازم میخوام من در این لباس فحص و تحقیق بکنم؟ قال علیه السلام لا، نه. ببینید این مگه شبهه موضوعیه نیست؟ صحبت سر شلوار این آقاست دیگه، سر لباس این شخصه، صحبت سر حکم نیست. میدونه که خون بینی نجسه، میدونه خون مثلا زخم نجسه، میدونه منی نجسه، حکم رو میدونه، فقط نمیدونه که آیا این نجاست به صوبش اصابه کرده یا نکرده. میشه شبه این موضوعیه. وقت اینجا در صورتی که شک در اصابه داشته باشه که احتمالش نمیدن تا اصابه کرده، ولی خب یقین نداره، از حضرت سوال میکنه که آیا من تکلیف دارم که این رو من برم وارسی بکنم؟ انظرفی، انظر این که از ماده نظر استفاده کرده خیلی توش حرفه. یه وقت میگه ارا نگاه بکنم، یه بار پایین تری داره، ولی انظرفی یعنی برم دقت بکنم، وارسی بکنم، بررسی بکنم. حضرت فرمود نه لازم نیست خودتو به زحمت بندازی، لکن نکه انما تورید ان تذهب الشک الذی واقع فی نفسک. حضرت بهش میگه شرعن تو تکلیف نداره بری لباس تو وارسی بکنی و بالا پایینش بکنی، ولی من میدونم که تو دلت قرار نمیگیره برای اینکه شک رو که در نفست واقع شده میخوای شکت رو بری برطرف بکنی، از اون جهت میری فحص میکنی به گردن خود، به حده خود، بخواه اون حالت خوره نفسانی رو از خودت دور کنی، از این جهت میری فحص میکنی به ذمه خودت. از نظر من امام معصوم از نهای شرع مقدس هیچ تکلیفی نداری، هیچ ضرورتی نداره فحص بکنی، ولی اگه میخواد برای خودت باشه یه بحث دیگه است، غیر شرعی. حالا من میخوام عرض بکنم که اگر اونجام که میخواد بری نگاه بکنی زمینه وسواسی باشه اونم حق نداره، اگر زمینه وسواسی نیست نگاه کردنش اشکال نداره، اگه لازم باشه، اگه زمینه وسواسی رو ایجاد نکنه نگاه کردنش اشکال نداره. و ببینید این نسخه است که من بارها توصیه کردم برای اینکه به دور باشه، معاذالله 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 مبتلای به وسواسی هستن، این کلام امام باقر دیگه حجت قاطعه دیگه. ما وقتی که شک داریم که آیا نجاستی به ما اصابه کرده نه، اصلا لازم نیست خودمون رو وارسی بکنیم، لازم نیست حتی، برو نماز تو بخون. حالا اگه بعد از نماز مشخص شد چی، اشکال نداره برای نماز بعدیت، فقط دیگه برو لباس رو جابجا کن، ولی لباس قبلی ولی که مشخص بشه تو این لباس خوندی نماز صحیحه و هیچ اشکال ارادی نخواهد. خب بسیار میکنم، وقت کلاس تموم شده، دو دقیقه از وقت کلاس داد شد. تا اینجا رو خدمت آقایان عرض کرده بودیم، توضیح داده بودیم از این ادله اثبات وجوب فصل، انشاءالله به لطف خدا ادامهش رو فردا خدمتتون تقدیم میکنیم.
انشاءالله
رحمان، انشاءالله موفق و معید باشید. به حد روی جانم حضرت زهرا در پناه و امنیت و عافیت در همه شؤون روحی و جسمی باشید، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و رجل
محافظ شما و محافظ شما.